بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 151، سطر چهارم. و اعتراض الامام علی تعریف شیخ به انه لا یتناول الحروف، لا یتناول الحروف از زبامت کتائه و تائه و دال، فانها آنیتون لا توجد الا فی الان الذی هو بدایت زمان صوت و نهایته. بس در تعریف حرف داشتیم. ابن سینا گفت حرف کیفیتی است که بر صوت عارض می شود، منتها با قیودی بین این کیفیت و کیفیت های دیگری که بر صوت عارض می شوند فرق گذاشت، که ما خوندیم این مطالب را و مشخص شد که صوت چه نوع کیفیتی است. ابن سینا صوت رو معروض گرفت و حرف رو که عبارت از کیفیت قرار داد عارض گرفت. فخر رازی برای ایشون اشکال میکنه، میگه معروض با عارض هر دو با همند. اگر معروض امتداد داشته باشه عارض هم باید امتداد داشته باشه، و اگر معروض آنی باشد عارض هم باید آنی باشد، چون عارض و معروض با هم موجودند. پس اگر حرف کیفیتی برای صوت باشد عارض بر صوت خواهد بود و باید مانند صوت باشد. اگر صوت زمانی است اون کیفیت و کیفیت هم که اسمش حرفه باید زمانی باشه. اگر صوت آنی است اون کیفیت هم که اسمش حرفه باید آنی باشه. نمی شود یکی زمانی باشد دیگری آنی، یعنی صوت زمانی باشد اون کیفیت آنی باشه یا به عکس، این شدنی نیست. در حالی که بعضی از حروف آنی هستند و صوت چون تابع حرکت است تدریجی و زمانی است. چگونه ممکن است شما حرف رو کیفیت صوت قرار بدید در حالی که بسیاری از حروف آنی هستند و صوت زمانی است؟ صوت ادامه دارد ولی اون کیفیت ادامه ندارد. چگونه شما میتوانید بگویید که صوت معروض است و اون حرف که کیفیت خاصی است عارض است؟ اما بیان این که صوت تدریجی است این است که همونطور که اشاره شد صوت تابع حرکته، یعنی با حرکت موج صوت ادامه دارد و بعد از اینکه حرکت متوقف شد صوت هم زائل می شود. پس صوت چون تابع حرکت باید زمانی باشه. اما حرف و چنانچه بعدن خواهیم گفت دو قسم خواهیم کرد، یکی مصوت یکی صامت. مصوت زمانیه که مصوت عبارت از الف و واو و یه هست، به شرطی که حرکت ما قبلشون از سنخ خودشون باشه، یعنی الف حرکت قبلش فتحه باشه، واب حرکت قبلش زمه باشه، یا حرکت قبلش کسره باشه. وقتی یه خورده کشیده میشه منظور آ او ای، این یه خورده کشیده میشه. اما حروفی داریم به نام حروف صامت. این حروف صامت آنی هند، مثلا دال یا تا، اینا آنی هند. شما وقتی میگید زید، اون دال زید آنن تلفظ میشه، کشیده نمیشه. مثلا وقتی میگیم زاربون، اون الف زارب یک یه ذره کشیده میشه، چون قبلش فتح است. از اون فتح شروع میکنید تا وقتی الف تموم میشه، این یه خورده طول میکشه. یعنی گویا فتح هم جز الف میاد. یا مثلا فرض میکنید بگید یقولو، این واو ضمه قاف هم تقریبا توش میاد و از همون ضمه شروع میشه تا واو ختم میشه. یا یبیعو، باز همین چنین که از کسره ب شروع میکنید یه هم میاد. البته خود الف، خود واو، خود یه ذره کشش دارند. اگه اون فتح و ضمه و کسره مناسب رو هم اضافه کنید کشش بیشتر میشه. علاوه بر مثبت ها که همین ستا هستند آنی نیستند، زمانی هستند. اینا رو میتونید بگید که کیفیتی هستند برای صوت و عارض صوت میشن، چون عارض میشه زمانی، معروض میشه زمانی، مشکلی نداره. اما حروف های صامت مثل دال زمانی نیست، آنیه. اگر شما این رو بخواد کیفیت صوت قرار بدید، صوتتون هم باید آنی باشه. یا باید این دال رو زمانیش کنید چون صوت زمانیست، یا باید صوت رو آنی کنید چون این دال آنیه. در حالی که این چنین نیست، صوتتون زمانیست، دالتون هم آنیست. چگونه میتوانید این آنی رو کیفیت اون شیء زمانی قرار بدید؟ عارض و معروض با همند، هر دو یا آنی هن یا هر دو زمانی هن. یکی آنی یکی زمانی ممکن نیست. پس نمیتونید حرف رو به عنوان این که کیفیت و عارض صوت هست تعریف کنید. این اشکالیست که فخر رازی کرد. صفحه 151 سطر 4. بعدتر از امام علا تعریف شیخ. تعریف خواجه این بود که حرف عبارت از صوته. ایشون حرف رو عبارت از اون صوت میگرفت، صوتی که معروض کیفیتیست. ابن سینا حرف رو اون کیفیت قرار میداد، خواجه حرف رو اون صوت قرار میداد. اشکال فقه بر خواجه وارد نیست، بر ابن سینا وارده. یه گروه سومی هم بودن که یادتون هست گفتیم که عارض و معروض با هم رو صوت قرار میدن، حرف قرار میدن، اشکال بر اونا وارد نیست. کسی که معروض یعنی صوت رو حرف قرار بده یا عارض و معروض رو حرف قرار بده، این اشکال فقه برش لازم وارد نیست. اشکال فقه بر شیخ وارد است که صوت رو چیزی میگیره و حرف رو کیفیت اون صوت و عارض بر اون صوت. اعتراضی که فقه بر شیخ کرده این است که به انه، یعنی این تعریف شما، لا یتناول حروف صوامت رو، حروف صامت رو شامل نمیشه، چون حروف صامت آنی هند. کتا و تا و دال ست نمونه است، به عنوان مثال میاد. حروف صوامت منحصر در این ستا نیستند. ستا از حروف ما که الف و واو و یست مثبتن، بقیه هرچی هست صوامته. 27 حرف ستشو کم کنی 24 تاش میمونه. البته 27 و 28 مال فارسی ها، عربی کم تر داره. بالاخره این ستا مثبتن، یعنی الف و واو و یه، بقیه هرچی از صامته. ایشون میگه حروف صمامت رو شامل نمیشه. کتا و تا و دال، کاف کتا نشون میده که این ستا رو به عنوان مثال گفته، نه منحصر این ستا منحصر باشن. فانها، یعنی این حروف صمامت که سه تاشون رو مثال زدیم، آنیند. آنیند یعنی چی؟ یعنی لا توجد الا فلان الذی هو بدایت زمان صوت و نهایت زمان صوت، یافت نمیشوند جز در ابتدای زمان صوت یا در نهایت زمان صوت. هر آنی همینطوره دیگه، هر آنی یا باید در ابتدای زمان بیاد یا در انتهای زمان، چون آن معناش ابتدای زمان یا انتهای زمانه. پس آنی هم باید ظرفش ابتدای زمان یا انتهای زمان باشه. اون وقت حروف صوامت هم چون آنیان یا در ابتدای زمان میان یا در انتهای زمان. یعنی صوت یه زمانی طول میکشه، این حرف یا در ابتدای اون صوت میاد یا در انتهای صوت میاد، بقیه صوت خالیه. در حالی که اگر صوت معروض بود و این حرف عارض بود، تمام صوت با این کیفیت باید پوشیده میشد و این کیفیت روی تمام صوت باید پهن می شد، نه اینکه در ابتدای صوت بیاد یا در انتهای صوت بیاد این وسط رو خالی بذاره. از اینجا می فهمیم که هفت کیفیت صوت نیست. خب فإنها آنیتون، این یه مقدم است، یعنی حروف سوامت آنیت، این یه مقدم است که بقیه عبارت توضیح همین مقدمه بود. و صوت و زمانیان مقدمه دومه، یعنی این حروف سوامت آنیت ولی صوت زمانی است. اگر صوت زمانی است فلا تکون و آرزتن لهو حقیقتن، یعنی فلا تکون الحروف آرزتن لصوت حقیقتن. ادعا ممکنه بگید آرزه، ولی حقیقتن دیگه آرز نیست. چرا آرز نیست؟ لأن الآرز یجب ان یکون موجودن مع المعروض، باید با هم باشن. اگر یکیشون زمانیه دیگری هم با زمانی باشه، ممکن نیست که زمانی بشه که آنی. این اشکال فخری بر شیخ. خود فخر از این اشکال جواب داده، جوابش هم جواب درستیه. ما همه میدونیم که آن عارض زمان است، نقطه هم عارض خطه، البته خط هم عارض سطح، سطح هم عارض جسم، به اون فعلا کاری نداریم. بسه مثال بزنیم، آن عارض زمانه. خب زمان تدریجیه، زمان که مروزه تدریجیه، عارض که آن تدریجی نیست. نقطه عارض خطه، خط که معروضه طول داره، نقطه که عارضه طول نداره. البته عرض و عمق برای خط نیست ولی طول هست. پس خط دارای طول است در حالی که نقطه دارای طول نیست. با وجود این نقطه عارض است و خط معروض است. این که شما گفتید عارض باید با معروض باشد، در این دو مثال نقض میشه، در این دو مثال نقض میشه. یعنی آن با زمان نیست بلکه انتهای زمانه یا ابتدای زمانه، و همچنین نقطه با خط نیست بلکه ابتدای خطه یا انتهای خطه. خب اگر این چنینه در مورد حرف هم همینو بگید، بگید حرف عارض بر صوت هست ولی همراه صوت نیست، بلکه یا در ابتدای صوته یا در انتهای صوته، که البته در ابتدای صوته، مگر اینکه کسی اول یه صدای کشیده ای از حنجره بیرون بیاره بعد دالو بگه، اون وقت میشه این در انتهای صوته. علی ای حال حرف یا در ابتدای صوته یا در انتهای صوته، درست مثل آن که یا در ابتدای زمانه یا در انتهای زمانه، و مثل نقطه که یا در ابتدای خطه یا در انتهای خطه. از اینجا کشف میکنیم که همه عارضها این چنین نیستن که باید با معروض باشند. بعضی عارضا هم از این قبیلند که با معروضشون جمع نمیشند، بلکه در ابتدای معروض یا در انتهای معروض میان. پس اینی که شما به صورت قانون کلی گفتید که عارض باید با معروض باشه، کلیت این قانون مقبول نیست. عارض یعنی چیزی که حلول کند در معروض، اما این که با معروض همراهی کند، این دیگه توی عروض شرط نیست. پس به همون نحوی که خط، به همون نحوی که نقطه بر خط عارض میشه، آن بر زمان عارض میشه، حرف هم که نوعی کیفیت هست بر صوت عارض میشه. البته حرفای سوامت، حرفای سوامت که آنیند بر صوت عارض میشند. نه، وجود بر ماهیت اگر عارض باشه اینطور نیست که در اول، در ابتدا و انتها عارض باشه، باید همراه باشه. مجانست کار نداریم، هیچ وقت عرض با معروض مجانست نیست، منظور جمع شدنه. ماهیت با وجود باید جمع بشه. وجود رو اگه عارض بگیرید، ماهیت و معروض باید این دو تا با هم باشن، ولی یک لحظه وجود قطع بشه ماهیت دیگه نیست. اونجا اینطور نیست، اونجا عارض و معروض باید با هم باشند. ثم عجاب عنه، بعد فخر از این اشکال خودش که بر شیخ وارد کرده جواب داده، به انها، به این که این حروف سوامت آرز صوتن عروز الان، یعنی مثل عروز الان، به نحو عروز آن لزمان و عروز نقطه للخط. و این لم یجتمع فی زمان، یعنی ولو این آرز و معروز در زمان با هم جمع نمیشند. حالا این آرز و معروز میخواد آن و زمان باشه، میخواد نقطه و خط باشه، میخواد حرف و صوت باشه. این آرز و معروز در یک زمان جمع نمیشند، ولی بالاخره آرزند و معروز. از اینجا کشف میکنیم قاعده که شما گفتید کلیت نداره. قاعدتون درسته در بعضی آرز و معروز، در همه نه. هازا یعنی خوزا. تا اینجا حرف تعریف شد. اجتماع، ببینید، اجتماع یک دو امر تدریجی، اجتماعشون در زمانه. اصلا فخر که میگه یجب ان یکون موجودن مع المعروض، میگه لان العارض یجب ان یکون موجودن مع المعروض. این مع یعنی معیت زمانی، نه معیت رتبی. عارض و معروض باید در یک زمان با هم باشن، با هم شروع بشن، با هم ختم کنن، زمانشون باید یکی باشه. اصلا معیتی که فخر در اشکال گفت معیت زمانی بود. حالا در جوابم میگه من این لم یشتم آفه زمان، منتها شما باید بگید که زمان و آن عارض و معروضند، یعنی زمان معروضه و آن عارضه. نمیتونیم بگیم این دوتا اجتماعی در زمان دارن یا ندارن، لازم میاد که زمان در زمان باشه. خب بله، اون یه حرف دیگریست، ولی منظور اینه که اجتماع در زمان، مثلا خط و نقطه اجتماع در زمان داشته باشن، یعنی به همون اندازه که یه خط طول میکشد تا ایجاد شود، به همون اندازه طول بکشد که نقطه ایجاد شود. خب این درست نیست، در زمان اجتماع ندارن. نقطه همون لحظه اول ایجاد میشه، خط طول میکشه تا ایجاد بشه، صوت طول میکشه ایجاد بشه، حرف صامت همون لحظه اول موجود میشه. پس اجتماع در زمان در اینجا درسته، ایرادی نداره. و این لم یجتمع فی زمان حرف درستیه. این تعریف حرف بود و بیان اقوالی که در تعریف داشتیم، یعنی سه قول در حرف داشتیم، سه قول رو مطرح کردیم و حرف تعریف شد دیگه. حالا به سه تعریف، حالا از اینجا میخوام تقسیم کنیم. چند تا تقسیم بر حرف وارد میکنن. در یک تقسیم میگن یا مثبت است یا صامت، در یک تقسیم میگن یا متماثل است یا مختلف. بعد مختلف هم تقسیم میکنن به بذات و بلعرز. در یک تقسیم هم تقسیم میکنن حرف رو به زمانی و آنی، همینی که الان در کلام فخرازی خوندیم. اون دو تقسیم اول رو خواجه گفته، تقسیم آخر رو خواجه نگفته. حالا اینا همه انشالله بحث میشه. پس سه تا تقسیم ما در پیش داریم که هر کدام از سه تقسیم حرف رو به اقسامی تقسیم میکنه. تقسیم اول اینه که حرف یا مثبت است یا صامت. از خود این اسم گذاری، از خود این نام گذاری مطلب معلوم میشه. مثبت یعنی همراه صوت، صامت یعنی ساکت، یعنی بی صدا. یعنی یکی با صوت همراهه، نه به لحاظ زمان. اون که با صوت همراه است به لحاظ زمان یا با صوت همراه نیست به لحاظ زمان، تقسیم سومه که به نحوی دوباره همین تقسیمه. اونجا مثبت و صامت رو مطرح میکنیم، ولی اینجا توجه به آنی بودن و تدریجی بودن نداریم. مثبت یعنی با صوت همراهه. شما وقتی میگید زید، اون دار رو میخوان تلفظ کنید، لازم نیست صدا باشه، اون آخر صداست که دیگه صدا نیست، چون میدونید که انتهای شی از سنخ خود شی نیست، انتهای خط خط نیست، نقطه است، انتهای سد سد نیست، خطه، انتهای هر شی از سنخ خودش نیست، انتهای زمان زمان نیست، آنه. در اینجا انتهای صوته، دال در انتهای صوت میاد. زیدی که من شروع میکنم صوتیست و به دال ختم میشه، این دال دیگه همراه صوت نیست، اون چون آخر صوت میاد همراهی با صوت نداره، بهش مثبت نمیگند. مثلا جیم میگید، اون میم آخرش، میم آخرش همراه صوت نیست، آخر صوته، بهش میگیم صامت. اما خود این یهی که وسط جیم میکشیدش، این میشه مثبت. یا مثلا دال، اون دال اول لام آخر اینا صامتن، اون الف وسط مثبت. الان کار با آنی بودن تدریجی بودن نداریم، و آنی و تدریجی بعدن بس میشه. الان میخوام بگیم مثبت عبارت هست از سه تا و صامت عبارت هست از بقیه. سه تا همونطور که اشاره کردم الف هست و یه و واف. اما شرط داره، شرطش اینه که ما قبل الف فتحه باشه، ما قبل واف ضمه باشه، ما قبل یا کسره باشه. این چنین سه حرفی که ما قبلشون حرکت مناسبشون وجود دارد میشن مثبت. ولی اگر این سه حرف ما قبلشون حرکت مخالف داشته باشه، البته الف نمیشه ما قبلش حرکت مخالف داشته باشه، ولی یا واف میشه، مثلا قبل از واف فتحه باشه که کثیر هست، مثلا قول قبل از واف فتحه هست، یا قبل از یه فتحه باشه بی، مثلا قبل از یه فتحه باشه مثل مثلا شیبر، یا ضمه باشه حتی قبل از یا ضمه باشه، فقط کسره نباشه. این یا و این واو و این الف میشوند صامت، دیگه مثبت نیستند. مثبت دو تا شرط داره، یکی این که خودش باید ساکن باشه، این شرط رو من نگفتم، الان دارم بیان میکنم، یکی این که باید این حرف ساکن باشد، قبله وابش ساکن نیست، لذا مثبت شمرده نمیشه. شرط اول این است که این حروف سگانه ساکن باشند. شرط دوم اینه که ما قبلشون از سنخ خودشون باشه. ما قبلشون از سنخ خودشون باشه رو طور دیگه تفسیر میکنن، طور دیگه توضیح میدن، اینطور میگن الف از اشباع فتحه درست بشه، یعنی قبلش فتحه باشه، شما این فتحه رو اشباع کنید تبدیل بشه به الف، که از فتحه شروع کنید به انتهای الف ختم کنید، و همچنین واو از اشباع یا از اشباع ضمه درست شده باشه یا از اشباع کسره درست شده باشه. در این حالتی که این سه تا از اشباع حرکت مناسب خودشون درست شدن و ساکن بودن بهشون میگیم مثبت. ولی اگر ساکن نبودن، متحرک بودن مثل قبله، دیگه صامت گفته میشه، مثبت گفته نمیشه. همچنین اگر ما قبلشون حرکت ما قبلشون از سنخ خودشون نبود، بازم صامت گفته میشه، مثبت گفته نمیشه. پس مثبت این سه تا حرف منتها مشروط به دو شرط، شرط اول این که ساکن باشند، شرط دوم این که حرکت ما قبلشون مسانخ خودشون باشه، به طوری که بتونیم بگیم اینها از حرکت از اشباع حرکت ما قبل درست شدند. الف ازش وای فتحه، واو ازش وای ضمه و یا ازش وای کسره. ثم الحرف اما مثبتون و هو ما یکون من حروف المد و لین، اون حرفی است که از حروف مد و لین باشه. مد و لین همین سه تا هستن، و یل الف و الواو و الیا، که هم حرف مد بهشون گفته میشه، هم حرف لین بهشون گفته میشه، گاهی هم حرف اله گفته میشه. اما با دو شرط از حروف مد و لین باشن، با دو شرط. یک، اذا کانت ساکنتن، خود این حرف باید ساکن باشه. دو، متولدتن من اشباع ما قبلها، از اشباع ما قبلشون متولد بشن. ما قبلشون چیست؟ من الحرکات المتجانست لها، من بیان ما قبله، از اشباع ما قبلشون به وجود بیان، متولد بشن، که ما قبل عبارت از حرکات است، حرکاتی که مجانس باشون هست، نه حرکتی، یعنی حرکتی که مجانس با الف فتح است، الف از اشباع همون فتح درست شده باشه. خودش هم میگه فل الف من الفتح، یعنی الف متولد شود از اشباع فتح، و الواو من الضم، واو متولد شود از اشباع ضم، و الیا من الکسر، یا متولد شود از اشباع کسره. خب این تموم شد، حالا میخواد نامگذاری کنه. ما هم الف و واو و یا رو میگیم مثبت، هم فتحه و ضمه و کسره رو میگیم مثبت، منتها یکی رو مقید میکنیم به ممدوده، دیگری رو مقید میکنیم به مقصوره. میگیم مثبت ممدود، منظورمون الف و یه و واوه. میگیم مثبت مقصور، منظورمون فتحه و کسره و ضمه است. این اصطلاح در ذهنتون باشه، در عبارت بعدی، بر عبارتی که ما از شرح مقاصد نقل می‌کنیم، کلمه مقصور و اینها آمده، توجه داشته باشید به اینجا اشاره داره، که انشاءالله بعدا میرسیم به اونجا، که معلوم شد مثبت مقصور چیه، مثبت ممدود چیه. و حاضهی، یعنی این مثبت، تسمى مثبتتن ممدودتن، حاضهی اشتباه گفتم، این مثبت، حاضهی یعنی این ستا حرف، این حروف مدلین، یعنی الف و واو و یا، این حروف الف و واو و یا مثبت ممدود نامیده میشن، و حرکات ثلاث تعد عندهم فی الحروف، در نزد علما از حروف شمرده میشن. یعنی وقتی میخوان حروف رو بشمارن، فتح و کسر و ضمه هم جزء حروف میشمارن. و تسمى مثبتتن مقصورتن، این حرکات ثلاث مثبته مقصوره نامیده میشه، حروف مثبته مقصوره، الف و واو و یا حروف مثبته ممدوده، فتحه و کسره و ضمه حروف مثبته مقصوره، که این سه تا حرکت رو حروف مینامن، جزء حروف قرارشون میدن، منتها مقیدشون میکنن به مقصوره. اون حروف اصلی رو که الف و واو و یاس هر تعبیر میکنن به ممدوده. البته من که گفتم اصلی به خاطر قد و قوارشون بود، ولی اصلی نیستن، اینا از اشباع حرکت درست میشن، حرکت اصلی میشه، اینا فرعی میشن، اینا متولد از حرکتن، پس حرکت میشه اصلی، نه اینا. من تا چه اینا بزرگتر از اون حرکت بودن، من بهشون به خاطر قد و قوارشون گفتم که اصلی، یعنی چون بزرگتر بودن بهشون اصلی گفتم. اونم مثبت مقصوره، از قید مقصور، یعنی کشیدنش خیلی کمه. اون مثبت ممدود یه ذره امتداد داره، این مقصوره امتداد نداره. حالا بگید آنیه،
این تقریبا مثل صامت میشه،
تقریبا مثل صامت میشه، حالا خود صامت هم نباشه تقریبا مثل صامت میشه، ولی کشیدگی نداره، کشیدگی زیاد نداره، مقصوره دیگه، خودشون هم گفتن اون یکی ممدود، این مقصود. حالا کشیدگی ممکنه من دال رو هم بکشم، ولی کشیدن لازم نداره، متقبل به کشیدن نیست، ولی الف و واو یه متقبل به کشیدن هست، امتداد داره. خب الان حرکات رو مطرح کردیم که عبارت از ستاند، حروف مد و لین رو هم مطرح کردیم که عبارت از ستاند. حالا فخر میگه اون حرکات ابعاد اون حروف هند. ما گفتیم حرکات حروف هند، اون حروف هم حروف هند، منتها اونها یعنی الف و وابایه حروف مثبته ممدوده هستند، حرکات حروف مثبته مقصور هستند. نگفتیم این بعض اونه، اونم حروف حساب کردیم، اینا رو حروف حساب کردیم. فخر رازی میگه حرکات بعض حروفند، یعنی حروف مثبت رو که عبارت از الف و واو و یاست کل حساب کنید، بعد میشود حرکات ثلاث. بعد از ایشون سوال میشه به چه مناسبت این حرکات ثلاث رو بعض قرار میدی برای اون حروف مد؟ میگه به دو مناسبت، به دو جهت. یک جهت اینه که مثبتات قابل زیاده و نقصند. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید این حرف مثبت رو بیشتر بکشید، میتونید کمتر بکشید، و در هر دو صورت الف است و واو، چه زیاد بکشیدش چه کم بکشید، پس قابل زیاده و نقصانند، اندازه دارند. قابل زیاده و نقصان یعنی اندازه دارند. بعد اگر اندازه داشته باشند سر و ته خواهند داشت. هر چیزی که اندازه داشته باشه اینطور دیگه، هر چیزی که مقدار داشته باشه اول و آخر داره، مگر مقدار نامتناهی باشه. اگر مقدار محدود باشه سر و ته داره. پس حروف مثبت اول و آخر دارن. یعنی طرف دارند، طرف زیاده دارند، طرف نقیصه دارند. زیادهشون ممکنه مثلا فرض کنید که یک ثانیه بشه، مثلا یک ثانیه شما الف رو امتداد میدید. اگر طرف زیاده رو حساب کنید، طرف زیاده مد به اندازه که نفسمون یاری میکنه، میتونیم واو رو اینقدر بکشیم تا نفسمون یاری میکنه، این طرف زیاد است. طرف نقیصه چی؟ طرف نقیصه دیگه حداقل امتداد رو داره، از این طرف نقیصه اون حرکات درست میشه. یعنی اگر این حرف الف رو به کمترین امتداد بکشیدش میشود فتح. اگر اون حرف واو و یارم همینطور به کمترین امتداد بکشید میشه ضمه یا کسره. بیشترین امتداد بکشید نه، خود الف هست، خود واو هست، خود یا هست. به کمترین امتداد از کردیم میشه فتحه کسره ضمه. پس این حرکات ثلاث طرف نقصان این حروف سگانه یعنی الف و واو و یه هستن. اگه طرفند پس بعضند، بعض به حساب میاند. خب این توضیحی است که فخر داد. منتها ما باید در کلمه بعضی که ایشون میگه تصرف کنیم و معنا کنیم. ما گفتیم طرف شی از سنخ شی نیست. در حالی که شاید، این کلمه شاید رو به کار میبرم، در حالی که شاید اگر بگوییم طرف شی بعض شیعه، مثل این است که گفته باشیم طرف شی از سنخ شیعه، اما در بعض تصرف میکنیم. میگیم در بعض شی بودن لازم نیست سنخ شی باشه. مثلا فرض کنید هیولا بعض جسمه ولی جسم نیست، صورت بعض جسمه ولی جسم نیست. پس در بعض بودن مسانخ بودن شرط نمیشه. بله بعضی بعضها مسانخن، مثلا بعض خط، بعض خط با کل خط مسانخن، اما در هر بعضی این شرط لازم نیست. بنابراین اگر فتحه بعض الف است لازم نیست اصلا خلف باشه. همچنین اگر ضمه بعض واو است و کسره بعض یا هست لازم نیست از سنخ واو یا باشه. بنابراین اون قاعده‌ای که میگوید طرف شی از سنخ شی نیست به قوت خودش باقی است، با این کلام فقه از بین نرفته. بنابراین میگیم فتحه و کسره و ضمه ابعازن برای الف و واو و یا، ابعازن یعنی طرفن، اونم طرف نقیصه نه طرف زیاده، به بیانی که گفته شد. قال الامام الحرکات و ابعاز المثبتات، ما گفتیم مثبتن منتها مثبت مقصور، این حرکات رو گفتیم مثبت مقصورن، ایشون میگه ابعاز اون مثبتاتن، یعنی ابعاز مثبتات ممدودن. مخالفت نمی کنه با حرف ما، یه طور دیگه داره بیان میکنه مطلبا. اما اولا یعنی جهت اول برای اینکه ما این حرکات رو ابعاز مثبتات میدونیم به این جهت است که هاذه المثبتات یعنی الف و یا و واو قابل زیاده و نقصانند. عرض کردم میتونیم انقدر اینا رو امتداد بدیم تا وقتی نفس یاری میکنه میتونیم هم کم امتداد بدیم. و کل ما کانه کذالک، یعنی هر چیزی که قابل زیاده و نقصانه فلهو طرفان، دو طرف پیدا میکنه، طرف ناقص و طرف زاید. این مثبتات در طرف زایدشون همون الف و واو یه هستن، در طرف زایدشون، در طرف ناقصشون این حرکات ثلاثند. ولا طرف فی نقصان للمثبتات الا هذه الحرکات، در طرف نقصان برای مثبتات طرفی نیست مگر همین حرکات ثلاث. یعنی الف رو اگر بخواهید دیگه کاملا ناقصش کنید، یعنی به سمت نقصان ببریدش به طوری که دیگه امتداد زیادی نداشته باشه یا اصلا امتداد نداشته باشه، تبدیل میشه فتحه. واو به طرف نقصان ببرید تبدیل میشه به ضمه، یا رو به طرف نقصان ببرید تبدیل میشه به کسره، به شهادت الاستقرار. یعنی ما تو کلمات حالا چه عرب چه غیر عرب جستجو میکنیم، میبینیم فتحه رو بکشیم میشه الف، تو نکشی میشه فتحه. این با استقرار به دست میاد. همچنین ضمه و کسره رو نکشیم میشه ضمه و کسره، بکشیم میشه بابا یا. این دلیل اول فقه بر این که حرکات ابعاز مثبتاتند. اما بیان دومش، بیان دوم اینه که ما میبینیم اگر امتداد بدهیم فتحه رو الف در میاد، ضمه رو امتداد بدیم واو میشه، کسره رو امتداد بدیم یا میشه. پس این حروف سگانه از امتداد اون حرکات سگانه درست میشه و همیشه اینطوره. بعض رو ادامه بدید یعنی بعضهای دیگر رو ضمیم کنید، کل درست میشه. برای درست کردن کل کافیست که بعض رو به بعض ضمیم کنید، و در مانحنفی برای درست کردن کل کافیست که بعض رو امتداد بدید. مثل خط که اگه بعض خط رو داشتید میخواد کل رو درست کنید بعد همین خط رو امتداد بدید. در مانحنفی هم اگر فتحه رو دارید میخواد الفش کنید بعد امتدادش بدید. اگر الف از امتداد فتحه درست میشود همونطور که خط بزرگ از امتداد خط کوچک درست میشود، باید گفت که حرکت بعض الف است و الف کل این حرکت است. اما ثانیاً فلان الحرکات اگر ابعاد مثبتات نبودند لما حصلت المثبتات به تمدیدها. مثبتات یعنی الف و واو و ی از تمدید یعنی مد دادن و کشیدن این حرکات به دست نمی آمدند. لکن حس شاهد است به اینکه مثبتات به صرف تمدید حرکات حاصل می شن. لازم نیست معونه دیگه ای داشته باشیم، لازم نیست چیزی دیگه زمینه کنیم. همین اندازه که مثبتات رو، همین اندازه که حرکات رو امتداد بدهیم و بکشیم، مثبتات درست می شن. لکن حس شاهد است به این که مثبتات حاصل می شن به مجرد تمدید حرکات، یعنی امتداد دادن حرکات. این یه قیاس استثنایی است که لولم یکون، لولم تکون الحرکات ابعاد المثبتات، این میشه مقدم، لما حصلت المثبتات به تمدیدها تالی، لکن الحس شاهدان، یعنی تالی باطله، بعد نتیجه میگیریم مقدم هم باطله که لم یکون ابعاد المثبتات باشه. لم تکون الحرکات ابعاد المثبتات باطله، پس حرکات ابعاد المثبتات هستن و هو المطلوب. به این دو دلیل فخر رازی ثابت کرده که حرکات ابعادن برای مثبتات، یعنی حرکات ثلاث که فتح و کسر است، کسر و ضم است، ابعادن برای این حروف مد، یعنی الف و واو و یا. خب از بین دو قسمی که برای حروف داشتیم به این تقسیم اولیمون مثبت رو بیان کردیم، حالا باید صامت رو هم بیان کنیم که ظاهرا وقت اجازه نمیده، باید بذاریمش برای جلسه بعد.